أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تلیه بحث پذیرش ولایت از طرف جائر، ملاحظه فرمودید که بحث در دو مقام بود. مقام اول اینکه حکم اولی پذیرش ولایت حرمت است و دلیل عقلی و نقلی هم این معنا را تثبیت می کند. مقام ثانی موارد استثنایی از این حکم است. در بحث مقام ثانی فرمودند دو مورد است که از این حکم مستثنا شد. یکی اونجایی که پذیرش ولایت برای تأمین منافع و مصالح مسلمین باشد، امت اسلامی باشد، ماندار. دوم این که در مورد ضرورت و اکراه و تقیه و اجبار و اضطرار امثال ذلك باشد. بحث در مورد اول تقریبا به پایان رسید و فهرست اون هم اجمالا بازگو می شود و وارد مورد استثناء دوم می شود. فهرست مطالب این بود که پذیرش ولایت در صورت اقدام به منافع مسلمین و مصالح مردم ملت اسلام، این اجماعا جایز است، منتها چون ادله نقلی فراوان در بین است، این اجماع ظاهرا مستند به همه این ادله است. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود بیدل علیه قبل الاجماع. اونجا که اجماع متکی به دلیل است، در اون گروه از موارد میفهمان قبل از اینکه ما بحث اجماع را مطرح کنیم اون ادله را تعریف کنیم و یدل علیه قبل الاجماع. اونجا که اجماع اصل است بعد مؤیدات دیگری هم در بین مطرح است، میگوین و یدل علیه بعد الاجماع کذا و کذا، یعنی اجماع اصل است، اون تأییدها بعد از اجماع است. در این گونه از موارد که محل بحث است، فمود و یدل علیه قبل الاجماع و اون تحلیل مسئله ولایت است و باب تزاهم است و رعایت اهم و مهم است که بحثش مبسوطا گذشت. استدلال به آیه سوره مبارکه یوسف که وجود مبارکه یوسف فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، این آسان نیست، برای اینکه در اون فضا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که خودش ولی از اولیای الهی است و صاحب این سمت و منصب است، اگر او سمتی را پذیرفت معناش این نیست که برای هر مسلمانی هم قبولش جایز است. چون اگر نظیر یه وقت است که امام نماز ظهرش رو نماز عصرش رو به این سبک میخواند، خب این اسوه است، حجت خداست، برای دیگران هم همین مسئله ثابت است. یه وقت است که امام نماز جمعه میخواند، خب کسی استدلال کند بگوید که چون وجود مبارک امام نماز جمعه میخواند پس برای ما هم جایز است. ما اگر احتمال دادیم یکی از شرایط امام عصمت است یا این نماز جمعه جز شؤون حکومت است و حاکم و والی و ولی مسلمین است که میتواند نماز جمعه اقامه کند یا کسانی که از طرف او منصوبند، در چنین فضایی که ما نمیتوانیم بگویم چون حالا امام نماز جمعه خوندن ما هم در فرون شهر یا فرون روستا هفت نفر جمع بکنیم نماز جمعه بخونیم، چون نماز جمعه که مثل نماز مغرب و عشا و صبح نیست یا نماز شبیه نماز ظهرین غیر جمعه نیست. ما اگر احتمال منصب بودن را دادیم دیگه نمیتوانیم به فعل امام توسل بکنیم. سنت وقتی حجت است که محفوف به قرینه لبی یا لفظی نباشد، یعنی ما بدانیم این کار مخصوص به اون نیست. و احتمال معتد به هم نمیدیم که این مخصوص به معصوم باشه، چون یه همچه احتمال معتد به مطرح نیست، لذا فعل معصوم حجت است، ما هم بود رسوم کنیم. در جریان کارهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همینطور است. حالا کسی به استناد آیه سوره احزاب که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تمسک بکند، بگد به این که تعدد حتی تا 9 هم جایز است، برای اینکه حضرت این کار کرد. اگر یه چیزی جز مختصات معصوم بود که اسوه نیست. بنابراین اگر امام یا معصوم دیگری علیه السلام سمتی را در دستگاه جور پذیرفتن، ما هم یه احتمال اغلایی قابل اعتنایی مطرح میکنیم و مطرح است که شاید این سمت اصل سرپرستی مخصوص اوست. حالا که دیگری به غصب گرفته است و اکنون که در اختیار خود حضرت قرار گرفت، گوشه ای را حضرت تصاحب میکند، حق مسلم خود را، چون این گذشته از جنبه حکمی سبقه حقی هم دارد. بنابراین استدلال به جمله اجعلنی علی خزائن الارض برای اینکه تولی من قبل الجائر جائز است آسان نیست. بله، یه وقت هستی احتمال بدعی است، اون با اصالت و اطلاق حل می شود. اصالت و اطلاق، اصالت و عموم، اصالت و حقیقه، این گونه از اصول لفظی تارد هر گونه احتمال بدعی است. اما وقتی احتمال اغلایی معتد بهی مطرح است که این جزء منصب های اون باشد، مثل همون نماز جمعه که گفته شد، خب وجود مبارکه امام باقر فرماد به این که وصیت من این است که مرا بعد از ارتحال با اون امامی که نماز میگذاشتم اون رو منو مؤمم کنید و با اون برد منو تکفین کنید و با اون جامعی که نماز جمعه میخواندم منو تکفین کنید. از این گونه تعبیرات معلوم میشود که حضرت نماز جمعه اقامه میکرد و ماننده. خب حالا بگیم چون وجود مبارکه امام واقع نماز جمعه اقامه میکرد، ما هم در یه روستای 7 نفر جمع بکنیم نماز جمعه بخونیم، با اینکه احتمال اغلایی قابل اعتماد مطرح است که ما احتمال میدیم که این چون جزء شؤون امامت هست امام اقامه میکرده، این نظیر نماز مغرب عشا نیست که حکم محض باشه، این جنبه حقی هم داره. حالا جریان ولایت با اینکه اصل عدم ولایت احدی علی احدی است و شأن والی را مشخص کرده است، ما یه احتمال اغلایی قابل اعتماد داریم که این کار مخصوص امام است، خود معصوم سلام الله علیه یا معزون من قبل معصوم. اون وقت ما به فعل وجود مبارک است یوسف خواهیم استدلال کنیم آسان نیست. البته قرآن کریم هرچه نقل بکند حجت است، اما قرآن کریم با این خصوصیات نقل بکند، پس بنابراین استدلال به اجعلنی علی خزائن الارض آسان نیست. اما اون تحلیل های عقلی مرحوم شیخ اوناش تامه و بحث تزاحم هم تامه و سخن از تعارض نیست، بر فرضم تعارض باشد نقد مرحوم شیخ بر صاحب جواهر تام است و تأخیر در مسئله اصولی ثابت میشه نه تأخیر در مسئله فقهی، و جواز ظاهری ظاهر میشه نه ثابت میشه نه باهی واقعی. در پایان این بحث قبل از ورود به مورد ثانی یکی دو تا نکته مونده است، و اینه که در همون موردی که مرحوم شیخ و هم فکرانشون فتوا به وجوب قبول دادن، گرچه مرحوم شیخ طوسی در نهایه و ابن حدیث در سرایر و محقق در شرایع و شهید ثانی در مسالک موافق نبودن و احیانا محقق سبزواری صاحب شفاعت الفقیه هم حرف مسالک رو تایید کرده، لکن در همین مواردی که مرحوم شیخ به هم فکرانشون فتوا به وجوب قبول دادن تعبیر به استحباب میکنن. این است که میگن استحباب عینی با وجوب کفایه جمع میشود، یعنی ممکن است چیزی بر افراد واجد شرایط واجب باشد کفایتاً، منتها کسی که در بین اینها اعلم و اعدل است بر او مستحب است تعیناً. استحباب تعیینی با وجوب کفایه جمع می شود، نظیر مسئله قضا. اگر چند تا مجتهد عادلی که واجد شرایط قضا هستند در این شهر وجود دارند، خب پذیرش سمت قضا میشه واجب کفایی. ولی اگر در بین اینها کسی اعلم بود اعدل بود و ما اعلم بودن را تو مرجعیت مثلا شرط کردیم، در قضا شرط نکردیم، یا نه در هنر قضا نه در علم قضا، در فن قضا نه در فقاهت قضا، در فن قضا او کارآمدتر هست، تجاربی از گذشته آموخته اندوخته است، خب استحباب تعیینی نسبت به او با وجوب کفایه نسبت به همه قابل جمع است. لذا می‌فرمان به این که اگر در بین کلمات کسانی که فتوا به وجوب قبول ولایت دادن در صورت امر معروف و نهی از منکر، اونم امر معروف و نهی از منکری که والیان دارن، نه امر معروف و نهی از منکری که توده مردم دارن، منافات ندارد که در عین حال که قبول ولایت واجب است کفایتاً، بر بعضی ها که کارآمدتر هستن مستحب باشد تعیینن. سیدر استاد امام رضوان الله علیه نه تنها با وجوب موافقت نکردن بلکه با جواز هم درگیرن. البته تدوین این بخش از مکاسب در بهبوهه قیام انقلابی ایشون بود، ورود به دستگاه ستم هم در اون روزها تنها برای این نبود که یک کسی کارگزار یک رژیم ستم باشد، بلکه اونا اصرار داشتن عناوین گوناگونی طرح کردن که بالاخره حوزه ها را تضعیف کنن، روحانیت را به سمت خودشون بکشنن، جوانهای فاضل را جذب بکنن و مانند آن. در چنین فضای امام رضوان الله علیه اصلا حاضر نشد به جواز نزدیک بشود. این کتاب شریفشون را راضی فرمایید. فرمودن حد اکثر اون چه که از روایات برمی آید این است که اگر کسی بخواهد برای تأمین مصالح شیعه که در اون روز در کمال مظلومیت به سر بردن برود عیب ندارد. اومد درباره دو مطلب سریعاً تحاشی دارن، میگن از اینجا نمی شود به مطلق مصلحت تعدی کرد و سرایت داد، یک، و از اینجا نمی شود اون مواردی که امر معروف و نهی از منکر متوقف بر قبول سرپرستی است حکم به اولویت داد، دو، در اونجا که امر معروف و نهی از منکر متوقف است بر پذیرش سرپرستی اونجا را هم ایشون فتوا به جواز نمیدن. و بعد فهمان که اون چه از روایات برمی آید این است، البته کلمات بزرگان به اون حدی نرسید که انسان شهرت قطعی و اجماع مسلم را بتواند ادعا کند. اگر صاحب مفتحال کفایه فرمایش علامه را به این صورت نقل بکند که علامه گفته است بلا خلاف جائز است، این استنباط نارواست. شما وقتی به عبارت منتهای علامه راجعه میکنید، صدر و ساقه عبارت رو بررسی میکنید، میبینید این بلا خلافن به همه مطالب علامه در منتها نمیخورد که صاحب مفتاح الکرام استنباط کرده است. این بلا خلافن مال اون ضلع اخیر است. علامه در منتها خیلی حرف زده در این بخش، این بلا خلاف به همه اونها بر نمیگرده. خب اینی که خودشون یه وقتی اصرار داشتن که فهم کلمات مشروع کار هر کس نیست و صاحب جواهر سخنگوی مشهور است، تعبیر ایشون این بود که این لسان شهرت است. ما اگر خواستیم ببینیم که مشهور بین فقها چیست، نه مشهور چی گفتن، این تعبیر ناروایی است. مشهور که حرف نمیزند، نباید گفت مشهور چه میگوین، باید گفت مشهور بین فقها چیست. ما اگر خواستیم ببینیم مشهور بین فقها چیست، باید ببینیم صاحب جواهر چی میگوین، چون صاحب جواهر لسان شهرت است، این تریبون شهرت دست اوست. چون فهمیدن کلمات فقها دو هنر دارد، دو هنر لازم دارد، یکی درک عمیق، یکی سلطه جامع و فراگیر. یکی این که این عبارتها رو خوب بفهمه، یکی این که از اول تا آخر فقه رو هم با خبر باشه. یه جا خیلی از بزرگان گفتن به این که مشهور بین فقها این است که فرونکار جایز نیست، برای اینکه اینها در کتاباشون دارد لایجوز لایجوز. صاحب جواهر فرمود که این لایجوز به معنای حرمت نیست. چرا؟ برای اینکه همین بزرگانی که گفتن لایجوز، اگر در کلماتشون قرینه بر خلاف نباشد، بله لایجوز یعنی حرام است، اما وقتی محفوف به قرینه باشد معلوم شود که بعضی از این آیون فتوا به حرمت میدن، بعضی از اینها مقصودشون تنزیه هست و نهی تنزیهیست و فتوا به کراهت. چرا؟ برای اینکه همین آیونی که مثلا در باب صلات از این عمل تعبیر کردن به لایجوز، همین آیون در باب حدود و دیات گفتن فتوا دادن که اگر کسی این کار را انجام کرد، این نه حد دارد و نه تعذیر. خب حد ندارد روشن است، اگر این کار معصیت است چرا تعذیر ندارد؟ چون هر معصیتی بالاخره که حد نداشته باشد، حاکم شرع میتواند تعذیر کند دیگر. میفرماد به قرینه این که همین فقها در باب حدود و تعذیرات گفتن این کار نه حد دارد و نه تعذیر، معلوم شد این نهی نهی تنزیهی است، نه نهی تحریمی. یه همچه آدم خوشدرک محیط را میگن لسان مشهور. الان خود سیدن استاد رضوان الله علیه میفرماد به اینکه جناب مفتاح الکتاب‌های مفتاح الکرامه رفته منتهای حرف علامه را در منتها بررسی کند، خوب بررسی نکرده. این خیال کرده این کلمه بلاخلاف به همه عرفا برمیگرده، در حالی که بلاخلاف به اون جمله اخیر برمیگرده. پس نمیتوان ادعا کرد که پذیرش ولایت از طرف جائر در صورت امر معروف و مانند اون جائز است بلاخلاف، این نیست. اگر تنها جمله و عبارت علامه در منتها همین بود، بعد میفهمود بلاخلاف، این درسته. اما اگر قبلا اون مطلب را فرموده، بعدا مطلب دیگر را گفته، در قسم سوم فرمود بلاخلاف، این بلاخلاف خب این اخیر برمیگرده، یا لااقل احتمالش میدی. بنابراین یه شهرت قطعی در کار ترمان نیست. لکن بسیاری از بزرگان ایرو فرمودن، چون فتاوای فحول از علما، فتاوا مطابق بر جواز ولایت قبول ولایت است، اگر کسی بگوید جائز نیست، این جرأت فراوان میخواهد. تطابق فتاوا یسلب الجرأه، لذا با تأمل رد میشن. ایشون در اصل جواز تأمل دارن نه وجود. اما خب با تحلیل کنونی ثابت شد که نهی از منکر چهار مرحله دارد، و اونجا که محل بحث است مرحله سوم و چهارمه، و اسلام هم یه دین فراگیری است برای برقراری امنیت توده انسان هاست. این چنین نیست که در یک کشوری سرقت مسلحانه بشه آدم ربایی باشه به اسلام بگد حالا چون این دستگاه دستگاه ظلم است مردم امنیت نداشته باشن، بچه های مردم تأمین نداشته باشن. این طور نیست. این راهی که مرحوم شیخ رفته و راهی هم که همون راه رو مرحوم خویی ادامه داده اون ظاهرن حقه. خب این خلاصه کلام در مورد اول. اما مورد دوم از دو مورد استثنای قبول ولایت جائر این است که اگر روی ضرورت باشد، روی اکراه باشد، روی تقیه باشد و مانند اون جائز. خب ادله حرمت قبول ولایت جائر که مطلق بود و عام بود که بحثش گذشت، در بررسی ادله کراهت و استرار اینجا هم باید از دو راه ما وارد بشیم. همونطوری که در مورد اول از دو راه وارد شدیم، اینجا هم اگر دلیل باشد از دو راه وارد بشیم. مورد اول که از دو راه وارد شدیم یکی اطلاقات و عمومات بود که قیام برای منافع مسلمین، اقدام برای صیانت منافع ملی، این جزء محبوب شارع از کاریست معقول و مقبول. و راه دیگرش اون نصوص خاصه‌ای بود که وجود بارک حضرت و علی ابن یقین یا محمد ابن اسماعیل و مانند اون ترخیص داد. در اینجا هم از دو طایفه نصوص باید با استفاده کنیم. یکی ادله عام و مطلقی که کرا اکراه را، استرار را، اجبار را و مانند اون را استثناء می‌کند و اینها تقریبا حاکمن بر اون اطلاقات و عمومات اولیه. قسم دوم نصوص است که در خصوص مورد استرار و اکراه آمده است که کسی مورد اکراه قرار گرفته و به عرض حضرت رسوندن که اگر من این سرپرستی را قبول نکنم مورد تهدیدم، حضرت فرمود عیب ندارد. خب این مورد دوم هم از دو منظر، یعنی منظر اطلاق و عموم و منظر روایت خاص باید بحث بشه. بعد اون بحث گسترده مورد اول هم میتواند اینجا حضور پیدا کنه. یکی این که ما در مرحله اول به وسیله اکراه و استرار و تقیه از حرمت پذیرش سرپرستی بکاهیم که این کار بشود جائز، جائز بالمعنى العام. مطلب دوم آن است که جواز بالمعنى العام چهار صنف را زیر مجموعه خود دارد، یعنی اگر مکروه باشد، اگر مستحب باشد، اگر مباح و متصافی طرفین باشد و اگر واجب باشد، اینا جائز زیر مجموعه جواز بالمعنى العام که اکراه و استرار و تقیه جواز به معنای مباح بودن و جواز به معنای اخص رو که ثابت نمی کنه. ممکن است در این موردی که انسان مکره است پذیرش ولایت واجب باشد یا مستحب باشد، اون هم زیر مجموعه این بحث ها جا می گیره. مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیهم ادله‌ای که به عنوان مطلق بحث‌های اکراه و استرار رو اینها رو ذکر می‌کنن، اون‌ها رو یادآور می‌شن، بعد به اون نصوص خاصه می‌پردازن. روایات مطلق در باب 25 از ابواب امر معروف و نهی از منکر، وسائل جلد 16 صفحه 204، ابواب کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر باب 25، روایت فراوانی است که اگر در برخی از این نصوص نقد سندی باشد در نصوص دیگر نقدی نیست. روایت اولش همان است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن ربعی عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند، قال التقیتو فی کل ضرورتین و صاحبها اعلمو بها حین تنزلو به. به هر دو مطلب اشاره فرمود. یکی این که در مقام ثبوت تقیه مسوق و محلل است و مجوز است، دوم در مقام اثبات احراز تقیه به بصیر بودن خود شخص است. هر شخصی بینه و بین الله می داند که در مورد تقیه است یا نیست. پس ثبوتن و اثباتن از این دو جمله این دو حکم به درست می آید. التقیه فی کل ضرورت، در هر جا که انسان مضطر می شود می تواند تقیه کند. در قرآن ذات اقدس الا فهمون لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، در بخش دیگرم فرمود ای کسی تحت ولایت اونا بره فهو منه، اگر مسلمانی تحت ولایت کافر برود کفر عملی دارد، اگر عقیده شم اون باشد که حساب دیگری دارد. فهو منه، پس لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. بعد فرمود الا ان تتقوا منهم تقاتن. تقیه هم یعنی انسان خودش حفظ بکند از وقایه است، یعنی سپر بگیرد که این خطر به او نرسد، یعنی این پست را سپر قرار بدهد، وقایه و سپر قرار بدهد که این خطر به او نرسد. خب و این به اطلاق شامل قبول ولایت جائر هم خواهد شد. روایت دوم که مرحوم کلینی رضوان الله علیه با یه سند دیگر این از محمد ابن مسلم و زراره ان معمر ابن یحیی ابن سالم و محمد ابن مسلم و زراره از این بزرگوار نقل بکند، این است که اونا گفتن سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیه فی کل شیء یستر الیه ابن آدم، فقط التقیه فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم فقط احله الله له، هر چیزی که مورد استرار است. مستر به کی میگن؟ مستر به کسی میگوین که در مقابل ضروری قرار بگیرد. ضروری یعنی کار حتمی. ما وقتی در برابر یه مطلب بدیهی قرار گرفتیم مضطر بفهمیم. کسی نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم، میتواند بگوید من قبول ندارم، چون ایمان چیز دیگر است، از سنخ عمل است، به بین نفس و بین ایمان اراده فاصل است. اما دیگه نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. ضروری یعنی قطعی. اگر انسان در برابر ضروری قرار گرفت مضطر به فهم است، چون در اختیار او نیست، کسی نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. میتواند مقدمات را چون در اختیار دارد ایمان نکند، گوش ندهد، مطالعه نکند، نیندیشد، اینا کار اختیاری است، یعنی کار نفهم. اما وقتی این کارها انجام گرفت، این مطلب ضروری در فضای ذهن او ظهور پیدا کرد، دیگه او میشه مضطر به فهم نه مختار. اگر بخواهد بپذیرد دیگه کار عقل عملی است، میتواند بگوید بر این چیز روشنی است، حق است، بنم باور نمی کنم. بین نفس و بین ایمان اراده فاصل است، اما بین نفس و بین فهم اراده فاصل نیست، اونو میگن مستر. در مواردی که ارادم از انسان گرفته بشود انسان تو بخشای عملی هم میشه مستر. در هر موردی که مضطر شد کار جایزه برای آدم. البته استرار تکوینی منظور نیست، چون استرار تکوینی تکلیف را از بین میبرد. یه استراریست که استرار عرفیست، یعنی انسان میتواند، اختیار محفوظ است، می تواند این خطر رو تحمل بکند، اون کار رو نکند. چنین کاری، چنین موردی انسان که خطر را میتواند تحمل بکند و فرونکار را نکند، شعار مقدس هم بود که میتواند تقیه کنید در این موارد اضطراری، اب ندارد اون کاری که قبلا نمیتوانستی انجام بدید انجام بدید. روایات این باب 25 فراوان است. روایت دهمش که مرحوم شیخ هم او را نقل کرده این است: عیاشی در تفسیرش عن عمران ابن مروان خراز قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رفعت عن امتی اربع و خصال. در قبال اون حدیث رفع معروف، یکی مزتر الی و ما نسو و ما نسو و ما اکرهو علی، سومی و ما لم یتیقو، چهارمی. این چهار برداشته شد. اونگاه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این روایت این امور را به قرآن کریم استناد میدن. نا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی مورد استرار، مورد نسیان و ما لا یطیق، اینها برداشته شد. که سه حکم از آیه سوره مبارکه بقره استفاده می شود، چهارمی از سوره مبارکه نحل به دست می آید و قول الله سبحانه و تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که درباره عمار یاسر اون جریانش باره شده است. خب پس اگر کسی به یک عملی مکره بود یا مورد اضطرار بود یا مورد نسیان بود یا فوق طاقت بود، اون چرا که شارع مقدس قبلا الزام شده بود اون برداشته می شود. اگر واجب بود وجوبش برداشته می شود، اگر حرام بود حرمتش برداشته می شود. پس این گونه از ادله عامه می تواند جلوی حرمت قبول ولایت من قبل الجائر را بگیرد. نصوص خاصه هم این رو تأیید میکنه. حالا عمده اون تنبیهات است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ترک کرده است که اون داره مطالبه کرده. والحمدلله.